و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان من علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. مثل نسیم آمدنت ناگهانی است، مثل شمیم یاس حضور تو آنی است، مثل نماز روز فراگیر می شود، مهرت چرا که ریشه آن آسمانی است. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راه نمای خدا پرستی و عبادت.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
همراهان گرامی رادیو معارف سلام، با برنامه بشارت در خدمت شماییم. در این برنامه ضمن آشنایی با دانشنامه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با مفاهیم کلی امامت و انتظار در مکتب تشیع آشنا میشیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
استشراق یا خاورشناسی اصطلاحاً به کارهای مستشرقان در قبال فرهنگ مشرق زمین گفته میشه که عناصر زبان، ادبیات، هنر، آداب و رسوم، افکار و عقاید و عادات و سنت‌های دیگر رو در بر میگیره. از دو قرن پیش مستشرقان بیشتر با انگیزه‌های استعماری راهی مشرق زمین شدن و به علت ناآشنایی و دسترسی نداشتن به منابع اولیه، چهره ناقص و نادرستی از تعالیم اسلام ارائه کردند. برخورد مستشرقان با مهدویت هم به دنبال ظهور مدعیان مهدویت مثل مهدی سودانی یا مطالعه کتاب‌هایی مثل مقدمه ابن خلدون بوده که احادیث مهدویت رو مجعول و نادرست می‌شمره. البته کسانی چون پروفسور هانری کوربن به سبب آشنایی با مرحوم علامه طباطبایی به حقایقی در این زمینه دست یافتند. حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از محققان دانشنامه امام مهدی علیه السلام، در برنامه امروز بشارت درباره مهدویت در غرب صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. برنامه‌ای که این جلسه خدمت شما هستیم، مهدویت در غرب هست، یا به عبارت دیگر مهدویت در اندیشه و آرای مستشرقان یا خاورشناسان. ابتدا عرض کنم که استشراق یک جریان علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی است که به مطالعه اسلام یا شرق فکری می‌پردازد. معادل استشراق رو در زبان فارسی خاورشناسی هم گفتن. بعضی ها به این نوع مطالعات غربیان از اسلام هم اطلاق میکنن. مستشرقان یا خاورشناسان ادیان شرقی از جمله دین مبین اسلام رو از ابعاد مختلف و متنوعی مورد مطالعه و بررسی قرار دادن. از جمله مهمترین مسائلی که مورد توجه و اهتمام مستشرقان قرار گرفته، آموزه مهدویت هست، یعنی مهدویت اسلامی. شایان ذکر است که مهدویت مورد توجه و پژوهش غربیان و مستشرقان از یه تاریخچه‌ای برخورداره از یک علل و زمینه‌هایی برخوردار هست و همچنین مطالعه مهدویت در غرب دوره‌هایی رو سپری کرده، از این رو دارای ادوار تاریخی است و به همین سان مهدویت از سوی مستشرقان با روش‌ها و متدها و شیوه‌های متنوع مورد مطالعه قرار گرفته. به همین سان با توجه به تنوع شیوه ها و روش ها نتایج متفاوتی از تحلیل مهدویت در اندیشه غربیان ظهور و بروز پیدا کرده. از این رو ما شاهد یک تنوع در تحلیل ماهیت مهدویت اسلامی در نگاه غربیان هستیم. به همین سان متفکران غربی درباره مهدویت متفاوت می نگرند. گاه برای برخی از اونها شبهات و مسائلی درباره مهدویت پدید اومده، برخی از اونها همدلانه به این آموزه اعتقادی مسلمانان نگریستن، برخی ها تحلیل های ویژه و خاصی از این آموزه اعتقادی ارائه کردن. به هر روی در این نکته مقدماتی تاکید بنده بر این مهم هست که مهدویت امروزه در مطالعات استشراقی که از جذابترین، جالبترین و مهمترین موضوعاتی است که مستشرقان به اون پرداختن، از ابعاد مختلف به این موضوع توجه نشون دادن و رویکردها، رهیافتها و آراء متنوعی هم در بین غربیان در این مسئله شکل گرفته. قصد داریم به عنایت باری تعالی و لطف حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف موضوع مهدویت در غرب رو یا مهدویت در نگاشته‌های مستشرقان رو در طی چندین برنامه مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم و با علل، زمینه‌ها، انگیزه‌ها، روش‌ها، مکاتب، ادوار، آرا و انظار غربیان درباره مهدویت اسلامی آشنا بشیم. این یک نمای کلی از بحث مهدویت در غرب هست. نکته دوم در مقدمه ورود به بحث مهدویت در غرب این هست که ممکنه برای بعضی از مخاطبان فرهیخته این پرسش مطرح بشه که اساساً چرایی و ضرورت پرداختن به مهدویت در نگاه غربیان چی هست؟ به اختصار بایستی عرض کنم که ما مسلمانان به معنای عام و شیعه به معنای خاص برای دفاع علمی و اصولی از اعتقادات خودمون ضروری هست که نسبت به قرائت‌ها، نسبت به پیش‌فرض‌ها، نسبت به آنچه که از اعتقادات ما در اذهان دیگراندیشان و غیر همکیشان خودمون می‌گذره آگاهی داشته باشیم. به عبارت دیگر ضرورت دفاع علمی از اعتقادات اسلامی و شیعی اقتضا میکنه و الزام میکنه که ما با مهدویت در غرب آشنا بشیم، چون شرط دفاع اصولی، منطقی و علمی شناخت دقیق و صحیحه و این شناخت دقیق و صحیح اتفاق نمیفته جز از طریق بررسی آرا و اندیشه های غربیان درباره عرض کنم خدمتتون مهدویت. این مهمترین علت، زمینه و انگیزه‌ای هست که میتوان برای ورود به بحث در مهدویت در غرب اشاره کرد.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظار، انتظاری که پر از شکفتنه، پره از خاطره‌های بیشمار، نفسامون بوی خوب یاس میده، چشمام اسم نرگسای بیقرار، معنی وجود ما یک کلمه، انتظار و انتظار و انتظار.
امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: سوگن به خدا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف آنقدر غایب می شود که در زمان غیبت طولانیش از هلاکت نجات نمی یابند، مگر کسی که خدای بزرگ او را بر عقیده به امامت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف ثابت گرداند و به او توفیق دهد که برای تعجیل فرجش دعا کند. یکی از مهمترین وظایف شیعیان در دوری غیبت شناخت بیشتر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و آشنایی با موضوعات مربوط به اون حضرت. مطالعه کتاب‌های معتبر مفید یکی از راه‌های شناخت بهتر امام زمان علیه السلام است. در برنامه بشارت هر هفته یک کتاب معرفی می‌کنیم تا انشاءالله انگیزه‌ای باشه برای معرفت بیشتر به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم برنامه بشارت سلام. این بخش رو در خدمتتون هستم با گشت و گذاری در دنیای پرجاذبه یک کتاب. کشورهای غربی و اندیشمندان اونها که معمولاً هم رنگ و بوی وابستگی به سیاسیون رو دارن، هرچه بیشتر تاریخ جنبش‌های فکری و تحولات سیاسی فرهنگی جهان اسلام رو می‌کاوند، بیشتر به این نتیجه می‌رسن که پدیده مهدی‌گرایی و آرزوی حکومت به ضعف کشیده شده‌ها رو در دولت منجی موعود نباید سطحی و ساده بدونن، چرا که گسترده‌ای از منابع حدیثی، کلامی، ادبیات، فلسفه و عرفان رو به خودش اختصاص داده و انتظار سازنده برای ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه همیشه زمینه بروز مقاومت در برابر زورگویی و استعمار بوده. پس می طلبه که دول غربی برای رویارویی با مهدویت برنامه‌ریزی دامنه‌دار و مطمئنی داشته باشن. آقای رضا شجاعی مهر کتاب غرب و مهدویت رو بر اساس همین صحبت‌ها نوشته و در اون به اشکال مختلف برخورد غربی‌ها با موضوع مهدی‌گرایی و آخرالزمان پرداخته. ایشون بعد از مقدمه از ضرورت طرح این موضوع و اهمیت اون سخن گفته، بعد مطالب اصلی رو در سه فصل سامان داده. فصل اول برای خواننده‌های غیر متخصصی مثل من که علاقه‌مند به این مباحث هستن نوشته شده، مبانی فکری و فرهنگی تمدن غرب و تمدن اسلامی در این فصل اومده. از غرب و اصالت انسان و از اسلام و اصالت خدا گفته. غرب و اصالت سکولاریسم و سرمایه‌داری و لذت‌گرایی و از اسلام و اصالت عدل و آخرت و مهدی باوری. در پایان همین فصل اول هم به روند تاریخی درگیری‌های اسلام و غرب و سیر آشنایی غرب با آموزهای مهدویت اشاره شده. اگه تا الان گمان میکردید که صهیونیسم فقط یکی از گرایش‌های یهود هست، فصل دوم کتاب غرب و مهدویت رو مطالعه کنید تا با مسیحیان صهیونیسم که امروزه قدرتمندترین و فعالترین تشکیلات دینی و سیاسی آمریکاست آشنا بشید. آقای شجاعی مهر توی این فصل بعد از معرفی این تشکل به دکترین آرماگدون میپردازه و نقش اون رو در شکل‌گیری سیاست‌های آمریکا بیان میکنه. بعد راهکارهای غرب رو برای مقابله با آموزه‌های مهدویت برمی‌شماره. راهکارهایی مثل ساخت دشمن فرضی و ترسیم جهان دو قطبی، اسلام حراسی، مهدی حراسی، جداسازی تشیع از بدنه اسلام، نبرد رسانه‌ای، بازی‌های رایانه‌ای و خیلی دیگه از اقداماتی که توی این مسیر انجام دادن. اما از بین همه این راهکارها استفاده از رسانه و ظرفیت بالای اون در انتقال پیام مهدی ستیزی غرب اونچنان مهمه که این موضوع در کتاب فصل جداگانه ای رو به خودش اختصاص داده. بله، فصل سوم سوگیری رسانه‌ای غرب علیه آخرالزمان و موعودگرایی. در این فصل بحث هالیوود به عنوان نمود برجسته این سیاست بررسی میشه. توی این فصل اقدامات هالیوود در برخورد با معمای آخرالزمان گفته میشه و منجی‌هایی که این امپراتوری رسانه‌ای معرفی میکنه شرح داده میشه. منجی هیولایی، منجی حیوانی، منجی روباتیک. جالبه که نویسنده باور داره که روند سوپر استار سازی هم در این جریان سینمایی در همین مسیره. امروز توی برنامه بشارت با کتاب غرب و مهدویت از آقای رضا شجاعی مهر آشنا شدیم که به تیپ شناسی و تحلیل راهکارهای غرب علیه آموزه‌های مهدویت پرداخته. این کتاب رو انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود اولین بار سال 1393 تقدیم شما علاقمندان کرده. کتابی حدوداً 280 صفحه‌ای با بیش از 140 منبع و مأخذ. تا برنامه بعد و معرفی کتاب دیگه، شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن.
در میان آموزه‌های جاودانی و جهانی اسلام، نظریه حکومت فراگیر مهدوی در جهان پرغوغای امروزی بیشتر مورد توجه قرار گرفته. حکومتی که برای غیر مسلمانان هم عدالت و امنیت به همراه داره. اما آشنایی جهان غرب با اسلام عموماً به واسطه مقالات یا کتب مستشرقان بوده. ماروین، مستشرق آلمانی، در کتاب خود سیاست اسلامی در پایان فصل هفتم درباره فلسفه مذهب شیعه میگه از جمله مسائل بسیار مهم اجتماعی که همواره میتواند موجب امیدواری و رستگاری گردد، اعتقاد به وجود یک حجت در هر عصر و انتظار ظهور اوست. شیعه عقیده دارد که انسان چون به هنگام شب در بستر می رود، باید به این امید بخوابد که صبح هنگام چون از خواب برخیزد و ببیند که حجت عصر ظهور کرده است، در تأیید او آماده باشد. و عقیده دارند که همه مردم و دولت‌های روی زمین تابع او و تحت حکومت آنها خواهند بود. درباره تصویر مهدویت در غرب، حجت الاسلام دکتر علی راد بیشتر توضیح می‌دهد.
محور دوم بحث ما تصویر مهدویت در غرب هست. ببینید عزیزان فرهیخته، مهدویت در غرب امروزه رقیب نظریه‌های آخرالزمانی شده. یعنی مهدویت اسلامی امروزه به عنوان یک نظریه یا دکترین و یک راهبرد رقیب در کنار و عرض نظریه‌های نجات آخرالزمان است. استدلال دارید که در اندیشه غربیان، اعم از مسیحیان و یهودیان، نسبت به آخرالزمان نظریه‌ها و دکترین‌های نجات متفاوت با اسلامی وجود داره. در مسیحیت و در یهودیت نسبت به آینده جهان، فرجام انسان زمینی و فرجام تاریخ و چگونگی پایان پذیری حیات انسانی در روی کره خاکی، نظریه‌های نجات مطرح شده. مهدویت در اعداد و در عرض نظریه‌های نجات در غرب به عنوان یک رقیب عمل میکنه. این یک بعد اهمیت توجه غرب به مهدویت است. در حقیقت اگر سوال شود که چرا غرب به مهدویت توجه کرده و چرا مطالعات استشراقی در بخشی از اسلام شناسی معطوف به مهدویت مجهو شده، اولین پاسخش این هست که مهدویت اسلامی با توجه به اون ظرفیت سازوکار و اون درمایه‌ای که داره، خودش رو به عنوان یک رقیب در عرض سایر نظریه‌های نجات که در اندیشه غربیان رایج هست، چه غرب مسیحی و چه غرب یهودی، خودش رو مطرح کرده. از این جهت اونها یعنی مستشرقان لازم دیدند، ضروری دانستند که به تحلیل این نظریه رقیب بپردازند و از اون شناختی دقیق و جامع پیدا کنند. دومین بعد اهمیت مهدویت در غرب خارج شدن آموزه مهدویت از یک اعتقاد محض و صرف و تبدیل شدن اون به عنوان یک راهبرد تمدنی، سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام هست. امروزه مهدویت، البته با قرائت شیعی، تاکید میکنم مهدویت با قرائت شیعی، صرفا یک آموزه اعتقادی نیست که یک فرد مسلمان شیعه در درون خودش، در ذهن خودش، در اندیشه خودش به اون اعتقاد داشته باشه و صرفا هم یک سری لوازم فردی داشته باشه، الزامات فردی محض داشته باشه. این گونه نیست. مهدویت شیعی امروزه بعد از رخداد انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران یک چهره و لایه دیگری از خود رو نشون داد و اون این بود که مهدویت صرفا یک اعتقاد محض نیست، بلکه یک راهبرد جهان شمول است که میتواند تمدنی را بر پایه مهدویت استوار کرد و جهان رو بر پایه این اصل تمدنی بنا نهاد، مدینه فاضله‌ای ساخت، آرمان شهری ساخت و بشریتی که امروز در بحران معنویت و معصومیت از دست رفته خود هست نجات داد. یعنی مهدویت صرفاً این گونه نیست که حالا شما اعتقادی هم داشته باشید بهش کافی باشه، نه، لوازمی رو به دنبال خودش داره که بشریت آخرالزمانی رو به خودش سوق میده، جاذبه هایی داره، دافعه هایی داره و به عنوان یک راهبرد در گستره جهانی عمل میکنه. از این رو مهدویت با قرائت شیعی یک راهبرد سیاسی و اجتماعی برای برون شده از چالش ها و بن‌بسته های اخلاقی، شناختی، مدیریتی است که امروزه بشریت با اون دست و پنجه نرم میکنه. این نوع قرائت از مهدویت یه قرائت بسیار جامع، دقیق، مهمی هم هست، باعث شده که غربیان بهش توجه کنن. یعنی این بعد از اهمیت مهدویت وقتی خودش رو در سیما و چهره برخی از نظام‌های سیاسی اجتماعی چون انقلاب اسلامی نشون داد، وقتی جلوه‌گری کرد، غرب متوجه شد که مهدویت از یک پتانسیل و قابلیت آتشفشانی بالایی برخورداره و میتواند یک قدرت تمدنی عظیمی رو در جهان اسلام ایجاد کنه، همونگونه که ما در حادثه عظیم انقلاب اسلامی ایران شاهد اون شدیم. این بعد دوم اهمیت هم غربیان رو سوق داد به مطالعه جدی مهدویت اسلامی، به ویژه مهدویت با قرائت شیعی. البته مطالعه مهدویت شیعی اندکی با تأخیر در غرب فکری رخ داد.
آفریدگار صبح، در تمامی روزهایی که شیرینی نام تو بر لبانم می نشیند، من عهد دیرینه خیش را با امام عصر تازه می کنم و دست بیعتم را در زلال دستانش معطر می سازم تا شعر سپید این عشق در صحن دلم تکرار شود. تراوت جاری این عهد و بیعت هرگز از باغ خاطرم بیرون نمی رود و پیوسته شال سبز محبتش را برگردن می نهم تا نوازشگر شان خاکی لرزانم باشد. خالق مهربان من، اگر دست تقدیر تو لباس سفید آخرت را بر تن من پوشاند و درخت زندگیم تن به خواب زمستانی و ابدی خیش سپرد و آن ماه تابان در آسمان چشم مردمان آشکار شد، مرا از محراب قبرم برانگیز و توفیق احرام در صحن با صفایش عنایت کن تا لبیک گویان در گرد کعبه وجود مقدسش طواف کنم. ای اجابت کننده هر دعا، پنجره قلب منتظران رو به آسمان بیکرانت گشوده است تا به یک اشاره تو غبار غم و اندوه غیبت از دلها برخیزد و چشمها به تماشای باران ظهور بنشیند. خدایا شب یلدای هجران را به یمن ظهور ماه کاملش کوتاه کن که شب پرستان همچنان چشم بر صبح صادقش بسته اند و ما مؤمنان طلوع خورشید جمالش را نزدیک می دانیم.
به نظر بعضی از مستشرقان اعتقادات مذهبی در ملل مشرق زمین در آینده نزدیکی کاملا اثر خواهد کرد. میشه گفت که در این مدت و و با این همه جمعیت و اسباب طبیعی شیعه پیشرفت مهیرالعقولی میکنه و از نظر تعداد پیروان و قدرت مقام اول رو به دست میاره. در این لحظه از برنامه بشارت، حجت الاسلام المسلمین دکتر علی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از محققان دانشنامه امام مهدی علیه السلام درباره تأثیر آموزه‌های مهدویت در غرب صحبت میکنند.
بُعد سوم اهمیت مهدویت که از زمینه‌های توجه غربیان به مهدویت اسلامی و شیعی بود، تأثیر آموزه مهدویت در پدیداری جنبش‌های اجتماعی و سیاسی در جهان اسلام بود. ببینید، افزون بر مسئله انقلاب اسلامی در ایران که بخشی از اون متأثر از مهدویت شیعی است، در جهان اهل سنت نیست اعتقاد به مهدویت در پدیداری برخی از جنبش‌های اجتماعی و سیاسی که تأثیر گذاشته. برخی از جنبش‌ها و نهضت‌های سیاسی که گاه رنگ حماسی و نظامی هم به خودش گرفته متأثر از مهدویت بوده. برای مثال قیام مهدی سودانی با عنوان اصلا المهدی ایشون قیام کرد و توانست بخشی از مستعمره های زیر نظر انگلیس رو خارج کنه و بخشی از جامعه رو به خودش معطوف کرد. به هر روی باورمندی به مهدویت در جهان اسلام در پدیداری برخی از جنبش‌های اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار بوده، هم در شیعه هم در اهل سنت، و این باعث شده که غربیان به مهدویت به عنوان یک عامل مؤثر در پدیداری جنبش‌های اجتماعی و سیاسی توجه داشته باشند. یعنی بُعد سوم اهمیت مهدویت در مطالعات استشراقی، تأثیر این اعتقاد در پدیداری جنبش‌های اجتماعی، سیاسی و نظامی هست، مثل قیام فاطمیان مصر، المهدی بالله و قیام مهدی سودانی. بُعد دیگر اهمیت مهدویت در غرب، تأثیر آموزه مهدویت در پدیداری نظریه‌های سیاسی در مدیریت جوامع هست. مهدویت به شیعی یک تأثیر عمیق و یک حضور پررنگ و مدام در نظریه های سیاسی داره. نظریه سیاسی قدرت. ببینید، ما با نظریه ولایت فقیه در ایران کاملا آشنا هستیم. اگر عمق و درون نظریه سیاسی ولایت فقیه رو بکاویم، میبینیم که سر از مهدویت در میاره. سر از نیابت از امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در میاره. خب این برای غرب بسیار مهمه که یک نظریه سیاسی مبتنی بر یک اعتقاد و باوری به نام مهدویت. این بُعد از اهمیت مهدویت نیز برای غرب مهم بوده، جالب بوده و مستشرقان و خاورشناسان رو به خودش معطوف کرده، توجه اونا رو جلب کرده و اونها هم به این بحث توجه داشتن. ابعاد دیگر اهمیت مهدویت در غرب، نقش این اعتقاد در شکل‌گیری برخی از فرقه‌های انحرافی و مدعیان مهدویت. غربیان هماره به دنبال آسیب شناسی و یافتن نقطه ضعف‌های اسلام و برخی از مذاهب چون شیعه بودند. جالب هست نظر به این که آموزه مهدویت توسط برخی از فرق انحرافی دوچار انشعاب شده و اختلاف شده، غربی اون رو میتوانن به عنوان یک مستمسک و بهانه خیلی خوبی قرار بدن برای نقد شیعه. از این جهت هم غربی به بحث مهدویت توجه نشون دادن.
دوستان ارجمند، به پایان برنامه بشارت رسیدیم. تا برنامه بعد، همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای جلوه مهر و وفا، ای آیت لطف خدا، ای نور چشم مصطفی.
یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن.